قصه مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم و سخن رو با غزلی به شماره 116 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. ای قوم به حج رفته، کجایی کجایی؟ معشوق همین جاست، بیایی بیایی. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتی، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید. از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید؟ یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید؟ با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شما. در بحث مثنوی ما در اواخر حکایت آن پادشاه جهود هستیم که نصرانیان را میکشت. در ابیاتی که نوبت قبل مطرح کردیم، مولانا بحث جبر و اختیار رو پیش کشید. من اون چند بیتی رو که نوبت قبل توضیح دادم دوباره میخوانم. توز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این نجبرین معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ ور تو گویی غافل است از جبر او، ماه حق پنهان شدن در ابر او، هست این را خوش جواب بر بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو، می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم به ره، عهد و پیمان می کنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بو، هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزردتر. تا اینجا خونده بودیم. مولانا یک ابیاتی رو می سراید و چون نگران پیش آمدن شبهه جبر هست، می خواهد این مسئله رو حل بکنه. می گوید که ما مختاریم، در این حال خداوند هم جباره، اما جبار بودن خداوند به معنی مجبور بودن ما نیست. این دو جنبه رو میخواد با هم آشتی بده و برای حل مسئله به این آیه قرآن، آیه 17 از سوره انفال استناد میکنه و از اون آیه استشهاد میکنه که خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که تو نبودی که سنگ میانداختی یا تیر میانداختی، خدا بود که میانداخت. اون وقت مولانا میگه که ببینید، خدا در این حال که کار رو به خودش نسبت میده، به پیغمبر هم نسبت میده، میگه تو مینداختی ولی خدا مینداخت. حالا حل مسئله چیه؟ حل مسئله اینه که هر نیروی در جهان از خداونده، هر وجودی، هر حرکتی، هر ایجادی برمیگرده به وجود مطلق قادر قاهر جبار خداوند. پس هر حرکتی شما در جهان میبینید، باید بدانید که این برمیگرده به خدا. منتها خداوند به یکی از موجودات خودش که انسان باشه، یک قوه‌ای داده که به دیگر موجودات نداده و اون عقل و اراده آزاد، اختیار. بقیه موجودات حالا هر کدوم به یه شکلی به صورت طبیعی عمل میکنن. خواصی که در اشیاء هست، این خاصیت طبیعی اوناست. مواد مختلف، عناصر شیمیایی، هر کدام یه خاصیتی دارن، غیر از اون خاصیت نمیتونن داشته باشن. در گیاهان هم یک سازوکاری حاکمه که گیاه طبق اون عمل میکنه. البته دایره حرکت، میدان حرکت و تکاپوی گیاه از جماد بیشتره، ولی اونم یه مسیر معینیه. تا میرسیم به حیوانات، که در حیوانات تنوع خیلی بیشتر میشه، ولی باز هم اختیار تقریبا دیده نمیشه و بیشتر غریزه است. مثلا شنیدید دیگه، میگویند که در کاوش های باستان شناسی کندوی زنبور عسل پیدا کردن، متعلق به چند هزار سال پیش. وقتی اون رو مقایسه میکنن با کندوهایی که زنبورها امروز میسازن، میبینن فرقی نکرده. یعنی این با خانه سازی انسان فرق میکنه، که انسان خانه های چند هزار سال پیشش رو با خانه های امروزی مقایسه بکنید ببینید چقدر متفاوته، ولی در حیوانات تفاوتی دیده نمیشه. به هر حال حیوانات کارهای پیچیده میکنن به صورت غریزه تا میرسه به انسان. انسان رو میگوین فرزند بالغ آفرینشه. یعنی چی؟ یعنی اختیار به او داده شده که خودش تصمیم بگیره. بقیه موجودات در حدی نیستند که اونها خودشون تصمیم بگیرن. این مثل میمونه که یک پدری به بچه های کوچکش وقتی که پولی میده اجازه خرج به اونا نمیده و اونا مجبورن که با دستور دیگری با نظر بزرگتر خرج کنن. ولی وقتی که فرزندش بالغ میشه این پول رو میده و میگه خودت فکر کن ببین بهترین راه تجارت و بازرگانی و هزینه چیه. بعد ازش هم مسئولیت میخواد. اگر خوب عمل کرده بود تحسینش میکنه، سود به او برمیگردونه. اگر ضرر کرده بود، هدر داده بود پول رو، مجازاتش میکنه. حالا این سیر تکاملی از جمادی به نبات آمدن، از نباتی به حیوان آمدن، از حیوان به انسان آمدن، نتیجهش این میشود که انسان اکمل موجودات، اشرف مخلوقات و خداوند به او یک اختیاری داده که همین قوه‌ای که مال خداونده به جریان انداختنش با تصمیم اوست و با عقل او و در واقع در سلسله زنجیره علل عقل او هم قرار میگیره. عقل او یعنی خود او. و درست به همین دلیل است که کار اختیاری رو به خود فرد میشود نسبت داد. چرا؟ برای اینکه با عقلش این کار کرده، تصمیم گرفته. و کسی که مجنون باشه و عقلش کار نکنه مجازاتش هم نمی کنن، چون خودی نداره، خودش از دست رفته. آدم مجنون، آدم دیوانه که حالا هم دیو هم جن، به معنی این که جن زده شده، دیو زده شده، عقلش ربوده شده، خودش رو گم کرده، از خود بیگانه شده. این دیگه اون آگاهی که تصمیم می گرفته و خودآگاهی که داشته برای تصمیم گیری، همه اینا از بین رفته، کسی اون رو مجازات نمی کنه. ولی انسان عاقل خودش همین عقل و اختیارشه و اختیار نتیجه تعقله. این اختیار هم جزء اموری است که خدا خلق کرده، مگه نه اینکه خدا خودش مختاره. خب همونطور که به آفرینش حیات بخشیده، همونطور که به آفرینش علم بخشیده چون خودش عالم بوده، چون خودش اختیار داشته، بخشی از این اختیار رو به یکی از موجودات مخلوق خودش که انسان باشه داده. و همطور که علمش رو به انسان داده و حیاتش رو به انسان و سایر موجودات زی حیات داده، اختیارش هم به انسان داده. این اختیار ما رو هم خدا داده، ولی این اختیار سبب شده که ما مسئول باشیم و ما مختار باشیم. بنابراین هم میتونیم فعل رو از اون جهت که یه واقعیت وجودیه منسوب به خدا بدونیم، چون همه چیز از آن اوست، و هم میتونیم خودمون رو دخیل بدونیم و مسئول بدونیم و مختار بدونیم، چون خدا ما رو مختار خلق کرده. و دادن این سرمایه به ما به معنای این نیستش که ما مجبور باشیم که کجا خرجش بکنیم. ما این که تصمیم میگیریم، در برابر این تصمیمونم مسئولیم. این توضیحی راجع به رابطه انسان و خدا از نظر اختیار. و اما نوبت گذشته عرض کردم که مشکل اختیار فقط برای متدینین و موحدین پیش نمیاد، بلکه برای اونهایی که خدا رو انکار میکنن به طریق اولا پیش میاد. برای اینکه کسی که منکر خداوند باشه در واقع باید دهری باشه، طبیعی باشه، مادی باشه. مادی بودن یعنی قبول اینکه قانون جبر علی و ضرورت ترتب معلول بر علت یا دترمینیسم که بر طبیعت حاکمه بر انسانم حاکمه. چون آدمی که منکر عالم غیبه، منکر عالم مجرداته و غیر از ساحت مادی برای هستی ساحت دیگری قائل نیست، دلیلی نداره که انسان رو تافته جدا بافته ای از طبیعت بدونه. در نظر اونایی که مادی مشربن، انسانم بخشی از طبیعته. پس همون دترمینیسم و جبری که بر طبیعت حاکمه بر انسانم حاکمه. بنابراین توجه باید داشت که حل مشکل اختیار با انکار خدا 100 برابر میشه. یعنی کسی که فکر میکنه با اعراض از خدا و با انکار خدا میتونه برای انسان اختیار اثبات بکنه، این اشتباه میکنه، از چاله به چاه افتاده. حالا برعکسشه، یعنی در فلاسفه اروپا یه فیلسوفی مثل کانت اصلا میاد با اثبات اختیار در انسان خدا رو اثبات میکنه، یعنی برعکس عمل میکنه، یعنی اختیار انسان رو بدیهی میدونه و مثل 2 ضرب در 2 = 4 اختیار رو مسلم میگیره. بعد از اینکه انسان مختاره و اراده آزاد داره، نتیجه میگیره که خدا هست و آخرتی هست و خلود نفس هست، که این رو در یک کتاب جداگانه غیر از کتاب اصلی اول خودش به نام نقد عقل عملی اثبات میکنه. یعنی اینقدر این مسئله مهمه. فی الجمله بدانیم که مسئله اختیار با اعتقاد به مادی بودن هستی قابل حل نیست، اما با اعتقاد به خدا قابل حله. این بحث ماست در اون چه که گفتیم. بعد مولانا یه شبهه رو همطور که گفتم مطرح میکنه که میگه، یعنی مولانا برای اینکه جواب بده به اون کسی که ادعای جبری بودن میکنه، استدلالهای روانشناسانه میکنه. میگه که اگر تو مجبوری پس چرا خجالت میکشی؟ این شرم و آزرمی که بعد از عمل زشت برای تو پیدا میشه چیه؟ آدمی که مجبور باشه که احساس خجالت نمیکنه. بعدم این تربیت چیه که استادا میکنن؟ حالا اگر یه کسی بگه که بله این احوال بر ما حاصل میشه، ولی ما در حقیقت مجبوریم اما از مجبور بودن خودمون خبر نداریم، باز 2 مرتبه استدلال میکنه. میگه چطور وقت بیماری همه اینا رو میذاری کنار، این حرفا رو میذاری کنار، این مال اینی که موقع بیماری بیدارتر میشی، که میره تا این بیت که هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزردتر. حالا بعد از این بیت بحث امروزمون شروع میشه. گرز جبرش آگهی زارید کو، بینش زنجیر جبارید کو، بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. میگه تو معتقدی که مجبوری، تو معتقدی که در واقع از جبر خدا آگاهی، اگر از جبر خدا آگاهی و در حقیقت هیچ اختیاری برای خودت قائل نیستی، تو خیلی باید آشفته حال باشی، خیلی باید زار باشی، یعنی خیلی باید احساس ناتوانی بکنی، ولی احساس ناتوانی در تو دیده نمیشه. ما علامتی در تو نمیبینیم که حکایت بکنه که این زنجیر جباری که تو معتقدی بر دست و پای تو بسته شده و تو رو مجبور کرده، یه بینشی به تو داده باشه. یعنی میگوید که رفتارای تو به رفتار کسی که از جبر خدا آگاه باشه نمیخوره. بعد حالا سوال میکنه، میگه بسته در زنجیر چون شادی کنند؟ تو معتقدی در زنجیر جباری خدا بسته هستی. خب من سوال میکنم از تو، اگر در زنجیر بسته ای، پس چرا اینقدر شادی؟ چرا اینقدر خوشحالی؟ تو اسیر حبسی، پس چطور آزادی میکنی؟ حالا آزادی رو اینجا به دو معنا بگیری، هم اینکه اگه اسیری چطور آزادی، هم آزادی رو به اون معنای قدیمی کلمه که شکرگزاریه. یه بار اینجا عرض کردیم که آزادی معنای قدیمیش شکر کردنه. بعد میگه کی اسیر حبس آزادی کند؟ تا حالا دیدی که یک کسی اسیر حبس باشه شکرم بکنه یا آزادی داشته باشه تکاپوی بکنه؟ ولی تو داری این کارا رو میکنی، معلومه که تو واقعا معتقد نیستی به جباری خدا. یعنی میخواد حرف خودش رو ثابت کنه مولانا. ور تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. میگوید که تو داری زورگویی میکنی با آدمای درمونده. مراد از سرهنگی یعنی قلدری و زورگویی. تو مثل سرهنگ ها که با سربازای زیر دستشون امر و نهی میکنن و فرمان میدن، تو با آدمای عاجز و درمونده داری اینجوری رفتار میکنی، در حالی که طبع و خوی عاجز اینجوری اقتضا نمی کنه. تو اگه خودتو عاجز میدونی چطور سرهنگی میکنی؟ و اگه تو واقعا معتقدی که پاد در زنجیره و سرهنگان شه مسلطن بر تو، بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. ولی تو داری این کارا رو میکنی، وقت چطور معتقدی که تو مجبوری و جبر خداست؟ چون تو جبر او نمیبینی مگو. میگه وقتی نمیبینی مجبور بودن خودت رو، مدعی نشو که من مجبورم. ور همی بینی نشان دید کو. اگه معتقدی که دیدی و واقعا مجبوری، علامتش چیه؟ این کارهایی که تو میکنی همش حکایت از اینی که خودتو مجبور نمیدونی، ولی مدعی میشه که ما مجبوریم. اون وقت اینجا یک بیان دقیق روانشناسانه داره، میگه در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندران جبری شدی کین از خداست. خیلی حرف قشنگی میزنه اینجا. و هر کدوم ما هم به خودمون مراجعه کنیم، میبینیم که کم و بیش یه وقتایی همین طور هستیم. میگه که هر کاری که دوست داری اتفاق افتاده و میلت بوده، خوشحالت کرده، این رو به خودت نسبت میدی که بله ما چنین کردیم چنان کردیم، بنده بودم و کار من بود تو این کارا. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. میگی بله قدرت من بوده و اینجا مختار بودم. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اونجاهایی که علاقه نداری، اندران جبری شدی کین از خداست. بله اونجا میگی که این دیگه کار خداست. دیدید دیگه، آدمایی که مثلا یه کار خلافی کردن، خطایی کردن، میگن چرا هم چی که شد؟ میگه قسمت بود، مقدر بود، کار خدا بود، خدا اینجوری خواسته بود. وقتی که نمیخواد به خودش نسبت بده، کارهای بد رو میذاره سهم خدا، کارهای خوب و خوشحال کننده رو میذاره سهم خودش. مولانا میگه که تو داری سر خودتو کلا میذاری. واقعش اینه که این یه فعل و انفعال نفسانی و یه واکنش روانیه و ریشه نداره. چون نمیخوای خودت رو مقصر جلوه بدی، اونجایی که کار ناجوری شده و کار غلطی شده، دیگه اینجا کائناتی میشی و قائل به جبر و قضا و قدر و قسمت و تقدیر و اینطوره دیگه. مثلا یه کسی توی آشپزخونه یه ظرفی رو خوب نگهداری نمیکنه، تو دستش میفته میشکنه، حالا هم خودش هم دیگران برای اینکه قائل به پا نشه همه میگن قسمت بود، قضا بلا بود، نمیدونم چنین بود. اینجور موقع ها کار برخلاف میل اتفاق افتاده، همه میگن که بله این مثلا قضا و قدر بود. اما همون آدم وقتی که یه ظرفی رو خیلی قشنگ حمل میکنه میاره، هم خودش خیلی جلوه میکنه و که ببینید من چجوری اینو با ظرافت آوردم، هم دیگران اون رو تایید میکنن. اینجا کسی صحبت قضا و قدر نمیکنه. اگه تو زندگی فکر بکنین، در روز برای هر کدوم از خود ما چندین بار این اتفاق میفته. هنر مولانا این است که این درون انسان رو میکاوه و عمیق میکاوه و عجیب میکاوه. یعنی واقعا این مثنوی یک انسان شناسی است که این لایه‌های تو در توی وجود آدمی رو میشکافه و بیان میکنه. یعنی این کتاب یک کتاب خودشناسی است. حالا خواهید دید. یک حرف قابل توجه دیگه ای هم میزنه، میگه که انبیا در کار دنیا جبریند، کافران در کار عقبا جبریند. یعنی چی؟ یعنی پیغمبرا به کار دنیا با میل و علاقه خودشون و با اختیار خودشون توجه نمی کنن. در حد ضرورت عمل میکنن اولیاء خدا و انبیاء خدا در کار دنیا، یعنی در حدی که دیگه اگه اون کار رو نکنن نمیتونن. مثل ما که نفس کشیدنمون جبریه دیگه، ضروریه. یک کسی فرض کنید بخواد نفس خودش رو حبس کنه، نفس نکشه، ممکنه 30 ثانیه، 1 دقیقه، یه مختصری کمتر یا بیشتر بتونه این کارو بکنه، ولی بعد اختیار از دستش در میره، یعنی دیگه نمیتونه و نفس میکشه. این نوع کارا کارای ضروری و جبریه. میگوید که توجه انبیا به امور دنیوی هم از این قبیله، یعنی کارایی که اگه نکنن نمیشه، به همون حد اقل اکتفا میکنن. استاد اخلاقی ما داشتیم از قول یکی از علمای بزرگ نقل میکرد که به دیگران میگفته که شماها غذا میخورین که لذت ببرین، من غذا میخورم که سیر بشم. ببینید این دوتا نگاه ها. ماها که غذا میخورین که لذت ببریم، همش کار اختیاری میخواییم بکنیم. شما ببینید این غذا خوردن مخصوصا در این تمدن غربی چه آداب و آیینی داره. مثلا سفره فرانسوی، نمیدونم صبحانه انگلیسی، غذا خوردن چینی چه خبره، و اینو نمیدونم اول بخورن اونو دوم بخورن اینو با اون بخورن چی کار بکنن. 2 ساعت یه وقت میبینی که یه غذا خوردن طول میکشه، همه هم دنبال اینن که چی کار کنن که لذت بیشتر ببرن. خب این کار غیر انبیاست، ولی آدمی که از جنس انبیاست میگه شما غذا میخورین لذت ببرین، من غذا میخورم سیر بشم. اگه کسی این بینش رو پیدا بکنه ببینید چقدر غذا خوردنش فرق میکنه. نون باشه میخوره، نون و پنیر باشه میخوره، چیز دیگه باشه میخوره، چون میخواد سیر بشه. چرا؟ چون ضرورت داره سیر شدن. اما اون بقیه کارا اختیاریه. انبیا در کار دنیا جبری هن، کافران در کار عقبا جبری هن. حالا کافران در کار دنیا همش دنبال اختیارن، ولی وقتی که صحبت کارای اخروی میشه میگن حالا ببینیم خدا چی میخواد. میگن شما ممکنه که یک کمکی به این مسجد بکنی، مثلا یک خانواده یتیمی هن، اینا نون ندارن بخورن، یه دختریه میخواد ازدواج بکنه، محتاج مثلا 1,000,000 تومان پوله، اگر شما بدی این میره سر خونه زندگی، چنینه چنانه، هر کاری که نخواد بکنه. میگه حالا ببینیم چی پیش میاد، حالا تا ببینیم خدا چی میخواد. یعنی اینجور جاها از خودش سلب اختیار میکنه. در قرآن در سوره یاسین یک آیه ای هست که خداوند به عده میگه که چرا اطعام نمی کنید به مساکین و به گرسنگان. اونا جواب میدن قالو انطعم من لو یشاء الله اطعمه. آیا ما به یک کسی که اگه خدا میخواست خودش به اون غذا میداد ما به اون غذا بدیم؟ یعنی اینجا جبری میشن. ببینید حالا وقتی کار عقبایی کار اخرویه میگن آقا این اگه خدا میخواست به این غذا بده، خدا میخواست به این مال بده، خودش داده بود. تو میگیم من یک کاری بکنم که خدا نکرده، اگه خدا میخواست خدا این کارو میکرد. ببینید کافران در کار عقبا جبریان، این معناش اینه. انبیا را کار عقبا اختیار، جاهلان را کار دنیا اختیار. خیلی زیبا تصویر میکنه. اما انبیا تمام وجودشون کار اختیاری برای آخرته، یعنی با همت با اراده تلاش میکنن برای اینکه کاری برای رضای خدا بکنن، کار اخروی بکنن. یعنی تمام زندگیشون شده کار اختیاری با اراده خودشون، با همت خودشون، با رنج و تلاش خودشون برای کار اخروی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان بدان که تو رنج خواهی برد برای رسیدن به خدای خودت، چه رنجی، و سرانجام به لقای او خواهی رسید. این سیره و شیوه زندگی مردان الهیه. جاهلا چی؟ اونا در کار دنیا برای خودشون همه جور اختیاری قائلند و عرض کردم که. بعد میگوید این علتش چیه؟ زان که هر مرغی به سوی جنس خیش میپرد، او در پس و جان پیش پیش. میگه هر مرغی دنبال جنس خودشه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. یکی هم میگفت کند بد جنس با بد جنس پرواز. حالا کبوتر با کبوتر، باز با باز، همینه که هر مرغی به طرف جنس خودش میره. واقعا هم همینطوره دیگه. شما تو دنیای پرنده ها دقت بکنین، تو یه باقی ببینید که 20 جور پرنده است، اما پرنده ها با هم هستن. گنجشکا با هم میپرن، سارها با هم میپرن، کبوترای یا کریم با هم میپرن، کبوترای چایی با هم میپرن، توتیا با هم میپرن. هر جنسی با جنس خودش پرواز میکنه، و وقتی یک پرندهی به سوی پرنده دیگه کشیده میشه، جانش یعنی روحش یعنی اون ذاتش، اون رشته حرکت اینو به دست میگیره و جسم اینو به دنبال خودش میکشه. زان که هر مرغی به سوی جنس خیش میپرد، او در پس و جان پیش پیش. جان پیش پیش یعنی جانش، عشقش، شوقش، رهبره، مثل کسی که جلودار اسبه و لگام اسب رو گرفته، مهار و افسار اسبی رو گرفته، داره میکشه به هر سمتی که دلش بخواد، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست به قول مولانا. و این پرنده پشت سر او، پشت سر جان خودش، یعنی پشت سر عشق و هوا و میل و اراده و اختیار خودش پرواز میکنه. بعد میگوید کافران چون جنس سجین آمدند، سجن دنیا را خوشایین آمدند. انبیا چون جنس علیین بودند، سوی علیین جان و دل شدند. اینجا دو تا اصطلاح قرآنی به کار میبره. بارها عرض کردیم که مولانا ذهنش سرشار از معانی و حقایق و معارف و الفاظ قرآنیه، یعنی واقعا یه دریایی ذهن او که وقتی به تموج در میاد همینطور گوهر قرآنی عرضه میکنه. حالا اینجا اشاره میکنه به سوره مطففین که در آیه 7 در این سوره آمده ان کتاب الفجار لفی سجین، و بعد در آیه 18 همین سوره هست که ان کتاب الابرار لفی علیین. منظور از کتاب نامه اعماله. خداوند میفرماید که نامه اعمال آدمای بدکار در یک جایی که اسمش سجینه، و نامه اعمال نیکان ابرار در یک جایی که اسمش علیینه. علیین یعنی یک مقام بالا، یک ساحتی از مقامات اخروی که در واقع کارهای نیک نیکان در اونجا ثبت میشه و محفوظ باقی میمونه. نظیر این یه جایی هم هست از اون اعماق جهنم و دوزخ که بهش میگن سجین، و این اعمال گناه و زشت بدکاران هم در اون مرحله سجین که مرحله پستیه اونجا محفوظه. بعد مولانا آمده از رابطه ظاهری یا لفظی سجین با سجن هم استفاده کرده که سجن به معنی زندانه. بعد میگه کافران چون جنس سجین آمدن، چون اینا سرشتشون سجینیه، جهنمیه، مال همون سجین هستن کافران، اینا سجن دنیا رو پسندیدن. چون ما در واقع اینجا مولانا دنیا رو که سجن مؤمن هست در نظر کافر خوشایند معرفی میکنه. حدیثی داریم دیگه، از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، که دنیا زندان مؤمنه اما بهشت کافر هست. این حدیث معروفیه. مولانا میگه این دنیا سجنه، کافرها میپسندن این دنیا رو، که میگه جاهلان رو کار دنیا اختیار، جاهلا خودشون رو در دنیا خیلی صاحب اختیار میدونن و خیلی اظهار قدرت میکنند و خیلی فعالن در کار دنیا، اینا سجن دنیا رو پسندیدن. سجن دنیا در نظر اونا خوشایین آمده. خوشایین یعنی خوش اسلوب و خوش سبک و خوش طرز آمده. یعنی اینا این سجن دنیا رو میپسندن کافرها، چون خودشون از جنس سجینن، سجن دنیا رو میپسندن. اما انبیا چی؟ انبیا چون جنس علیین بودن، انبیا چون تعلق دارن به اون مقام علیین، اینا مرغ دلشون دائما در پرواز به سوی علیین جان و دل. یعنی اینا خودشون ارزون نمیفروشن، اینا بهشتی هن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که مواظب باشید خودتونو به هیچ چیزی کمتر از بهشت نفروشین. هر کی خودش رو به چیزی کمتر از بهشت بفروشه ضرر کرده. حالا انبیا هم سوی علیین جان و دلن، یعنی دائم در پروازن، میخوان اوج بگیرن برن به جانب علیین. این سخن پایان ندارد، لیک ما باز گوییمان تمامی قصه را. مولانا برمیگرده به داستان، باز یک مختصری از حکایت وزیر میگه، ولی همونطور که عرض کردم دائما در مقام بیان معارف معنویه. حالا ببینیم چی میگه. آن وزیر از اندرون آواز داد که مریدان از من این معلوم باد، که مرا عیسی چنین پیغام کرد که از همه یاران و خیشان باش فرد، روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الوداع ای دوستان من مردم، رخت بر چارم فلک بر بردم، تا به زیر چرخ ناری چون حطب، من نسوزم در عنا و در عتب، پهلوی عیسی نشینم بعد از این، یا پهلوی عیسی نشینم بعد از این، بر فراز آسمان چارمین. خب ابیات ساده ای، توضیح مختصری لازم داره، و اون اینی که وزیر که خلوت گزیده بود و عزلت اختیار کرده بود از این مریدای خودش، یه روز به اینا خبر داد که حضرت عیسی به من دستور داده، پیغام داده که تو دیگه ارتباط خودتو با همه یاران و خیشان قطع کن و از همه یاران و خیشان فرد باش، یعنی منفرد باش، مجزا باش و متصل نشو به جمع، تو جامعه نیا، روی در دیوار کن. آدم تنها و غریب رو به دیوار میکنه دیگه، غیر دیوار کسی هم صحبت نداره. زندانیا اینطورن دیگه، دائما جز دیوار هم سخن دیگری ندارن. روی در دیوار کن، تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین، حتی با خودت هم در واقع رابطه نداشته باش، از خودت هم خالی باش. دیگه وقتی که من باید با خودم هم قطع ارتباط بکنم، تکلیف شماها روشنه. بعد از این دستوری گفتار نیست. دستوری یعنی اجازه، اینو بدانید. دستوری این کلمه به معنی اجازه است. بعد از این دستوری گفتار نیست، بعد از این با گفتگویم کار نیست. الوداع ای دوستان من مردم، رخت بر چارم فلک بر بردم. بله من دیگه مردم و در واقع با شما کاری ندارم، من میخوام که رخت جان به آسمان ببرم. در هیئت قدیم که میگفتن آسمان های هفتگانه، که البته در قرآن هم هست، ولی حالا این که اون که در قرآن آمده با اون تصور قدیمی یکی باشه یا نه، این جای بحث داره. ولی میگفتن در طبیعیات قدیم و در معارف قدیم که حضرت عیسی که به آسمان رفته جاش در فلک چهارمه، در آسمان چهارمه، یا بعضی وقتا میگفتن در چرخ چهارمه. این یه اعتقادی است در ادبیات ما که فلک چهارم که فلک شمسه، فلک خورشیده و خورشید در اون فلک قرار داره، حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام جاش رو در آسمان چهارم میدونستن. این وزیرم با اینکه در واقع خودش جهود بود، چون به دروغ ادعای مسیحیت و نصرانیت کرده بود، با این مریدان بیچاره گول خورده گفت من دیگه دارم عروج پیدا میکنم به چرخ چهارم، به آسمان چهارم، برم پیش حضرت عیسی. تا به زیر چرخ ناری چون حطب من نسوزم در عناب و در عتب. من دیگه نمیخوام مثل هیزم توی این دنیا بسوزم. حطب یعنی هیزم. چرخ ناری حکایت از اون فلک در واقع آتش میکنه که بالاترین افلاک هست، بالاترین سپهرها هست در عالم تحت القمر و در عالم طبیعت، که در طبیعت شناسی قدیم میگفتن که عالم از دو نوع عنصر تشکیل شده، یکی عنصر آسمانی، اون عنصر آسمانی اسمش اسیر بود با الف و سه سه نقطه، که این کلمه اتر از همین اسیر هست. جنس افلاک آسمانی رو اسیر می دونستن. عالم اسیری وقتی میگن یعنی عالم برون از طبیعت، فوق طبیعت. اما در درون طبیعت می گفتن که چهار عنصر وجود داره و از ترکیب این چهار عنصره که همه اشیا پدید میان. اینا عبارتند از خاک و آب و هوا و آتش. و بعدم از نظر هندسی میگفتن خاک پایین ترینه، آب روی خاک قرار میگیره، هوا روی آب قرار میگیره، آتش فوق همه. و این به اصطلاح سپهر آتش یا چرخ ناری به قول مولانا، این دیگه سقف عالم طبیعت بوده و مطابق این طبیعت شناسی همه ساکنان دنیا زیر چرخ ناری هستند، یعنی محصورن و محدودن به اون لایه و طبقه‌ای که جایگاه آتشه. این که شما میبینید وقتی یه آتشی روشن میکنی، آتش میره به سمت بالا برای اینکه به حکم کل شیء یرجع الی اصله، آتش میخواد بره به سمت فلک ناری. این مفاهیم طبیعیات قدیم اینجا آمده که این وزیر گفت من دیگه نمیخوام مثل هیزم زیر چرخ ناری بسوزم، من نمیخوام در عناب و در عتب بسوزم. عنا یعنی رنج، عتبم یعنی هلاک و تباهی. گفت دیگه دوران عمر من به سر آمده و میخوام که راحت بشم و از در این دنیا دیگه مثل هیزم نسوزم. کجا برم؟ پهلوی عیسی نشینم بعد از این، میخوام عروج پیدا بکنم به آسمان چهارم، بر فراز آسمان چهارمین. حالا چند بیت بعدی هم زیاد طول و تفصیل نداره، میخوانیم. میگه وانگهانی آن امیران را بخواند، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. نه اینکه گفته بودیم که 12 طایفه از مسیحی ها آمده بودن و مرید این شده بودن و هر طایفه هم یه امیری داشت. این وزیر بعد از اینکه در رو به روی مردم بست، رؤسای این طوایف مسیحی رو احضار کرد و با هر کدام محرمانه یه صحبتایی کرد، یک به یک تنها به هر یک حرف راند. حرف راندن مثل سخن راندن، سخنرانی کردن. حالا حرف رانی هم میتونیم بگیم دیگه، اونجوری که مولانا گفته. گفت هر یک را به دین عیسوی، نایب حق و خلیفه من توی. و هر کدوم اینا گفت که من که دیگه آخر عمرم شده، من که رئیس بودم و همه به من مراجعه میکردن، بعد از من نایب من و خلیفه و جانشین من تویی. وان امیران دیگر اتباع تو، کرد عیسی یا عیسی جمله را اشیاء تو. گفت که حضرت عیسی دستور داده که بقیه امیرا پیروان تو باشن و اتباع تو باشن، تو رئیس خواهی بود بعد از من. هر امیری کو کشد گردن بگیر، یا بکش با خود همی دارش اسیر. هر کی مطیع تو نشد بگیرش و گردنشو بزن یا اسیرش کن. لیک تا من زنده ام این وامگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. این وزیر برای اینکه جامعه نصرانی رو متلاشی بکنه، این حق بازی رو، این مکر رو کرد که به هر کدوم اینا گفت که در واقع بعد از من تو امیری و بقیه نیستن. هر کی فکر میکرد که واقعا خدا و حضرت عیسی این یکی رو انتخاب کرده و همه سند داشتن که از قول این وزیر شنیده بودن. شما حالا ببینید بعد مردن این وزیر مکار چه اتفاقی افتاده در اون جامعه. 12 طایفه رؤساشون هر کدام ادعای ریاست بر کل طایفه دیگر میکنن، همه هم درست میگن به یه معنا تو اون عالم خودشون، چون به هر کدوم این همین حرفو زده بود. این راه متلاشی کردن یه جامعه است. و چقدر در روزگار ما در عالم سیاست، در عالم ریاست از این اتفاقا ممکنه بیفته که هر کدوم از ما فکر کنیم که حتما ما باید امیر باشیم. حالا اون وزیری که در گوش ما این حرفا رو گفته، اون همون شیطانه، اینم بماند که ممکنه که تا یه پستی خالی میشه 10 نفر همه فکر کنن که این حق ماست و سر همین کارا همه بیفتن به جون هم. این یه داستان بسیار زیباییه که اگر مثلا این معارف معنوی و بیانات مفصلی که مولانا داره اینا رو از توش در بیاریم، حتی یه نمایشنامه زیبایی هم میتونه باشه توی سطح دبیرستان هم حتی اجرا بشه که یه پادشاه جهودی میخواد جامعه مسیحی‌ها رو از بین ببره، چیکار میکنه؟ بعد این تدبیر رو وزیرش پیشنهاد میکنه، اون میره این کار میکنه، هر کدوم خصوصی صدا میکنه، واقعا میشه ازش یه فیلم سینمایی هم ساخت، خیلی زیبا. و ببینید چقدر حالا این دریای مولانا دستمایه و سرمایه برای کارهای هنری داره و چقدر این داستان قابلیت به تصویر در آمدن داره. هر امیری کو کشد گردن بگیر یا بکش با خود، همی دارش اسیر. لیک تا من زنده ام این وامگو، تا نمیرم این ریاست را مجو. تا نمیرم من تو این پیدا مکن، دعوی شاهی و استیلا مکن. پیدا کردن یعنی آشکار کردن، یعنی اظهار کردن. اینک این تومار و احکام مسیح، یک به یک برخوان تو بر امت فصیح. در واقع تومار ریاست ودایع امامت رو به قول معروف به دست یکی یکی اینا داد و گفت هر کدومتون امیرید و تو برو اینو بر امت بخوان. هر امیری را چون این گفتو جدا، نیست نایب جز تو در دین خدا. نایب فقط تویی، کسی غیر تو نیست. هر یکی را کرد او یک یک عزیز، هرچه آن را گفت این را گفت نیز. معناش روشنه. هر یکی را او یکی تومار داد، هر یکی ضد دگر بود. المراد، المراد یعنی القصه، الغرض. بله، خلاصه این که به دست هر کسی یه توماری داد که این ضد اون بود، اون یکی هم ضد این. جملگی تومارها بود مختلف، همچه شکل حرفها یا تا الف. میگوید که همونطور که شکل حرف ها از الف تا یا با هم فرق داره، اون تومارها هم با هم فرق داشت. همینطور که حروف با هم فرق میکنه، چون فرق داشتن لازمه حروف دیگه. اینه، دقت دارید، مولانا با دقت حرف میزنه. حروف الف با متفاوت بودن ضروریشونه، یعنی لازمه شونه، موضوعیت داره در حروف الف با تفاوت. چون اگه دو تا حرف الف با عین هم باشه که این کار احمقانه ایه که کسی حروف الف با بنویسه شکل هم باشه، مثلا 5 تاش مثل هم باشه. حروف الف با حالا 20 تا 30 تا 1000 تا هر چی هست بعد متفاوت بشه. میگه همینطور که حروف الف با با هم فرق داشت، این تومارا هم با هم فرق داشت. حکم این تومار ضد حکم آن، پیش از این کردیم این ضد را بیان. خاطرتون اگه باشه چند جلسه پیش ما این احکام ضد رو که 12 9 حالا 15 تا هم شده بود که این احکام متضاد دست اینا داده بود، مولانا بیان کرد، ما هم شرحش رو گفتیم. میرسیم تا این عنوان که کشتن وزیر خیشتن را در خلوت. ما هم به همین جا اکتفا میکنیم و این سخن رو خاتمه میدیم.